یکی دیگه از آسیب ها، آسیب چهارم، عجله است. عجله و شتاب زدگی. ما چند مدل عجله داریم؟ عجله در زمان، عجله در اقدام، عجله در افراد یا شخصیت ها. عاشق جوادهای تبریزی تعریف میکنه، مرجع بود ایشون دیگه، تعریف میکرد، میفرمودن که یه زمانی تو نجف یه عده‌ای میگفتن فلان روز روز ظهوره. حالا قصه چی بود؟ جنگ جهانی دوم بود. ظهور چقدر گذشت؟ ظهور نشد، بیش از 100 سال. بیداری اسلامی اتفاق افتاده، میگه دیگه ظهوره. کی گفته دیگه؟ ما دوست داریم ظهور باشد، ولی چه دلیلی داره که ما اینو به اون میچسبونیم؟ شرایط باید آماده بشه. ما نسل بعد از انقلاب اگر تو جنگ نبودیم، ولی شنیدیم پای صحبت ریشسفیدا بودیم. گاهی شیپور جنگ که نواخته میشد، طرف از منطقه یک جوری فرار میکرد که رد پاش تو تهران میزدی. شرایط باید مهیا بشه. خدا با عجله ما عجله نمیکنه. بعضی امام زمان میخوان هول بدن، میگفتش که تو تهران یه خیابونی باید بزنیم به نام امام زمان، جاده ظهور امام زمان، یه خیابون بزنیم به نام امام زمان، به هر قیمتی شده باید بیاد، مگه دست خودشه؟ بعضی اینطوری عجله در زمان. در خطبه 168 نهج البلاغه حضرت امیر میفرمایند ای برادران، من از آنچه شما میدانید بیخبر نیستم، اما با کدام نیرو؟ با کدام نیرو؟ یعنی خودت هم باید کمک بکنی، خودت هم باید حرکت بکنی، خودت هم باید همراه باشی. نه اینکه بنی امیه را سرنگون بکنیم، گوش به حرف امام صادق ندیم، بنی عباس بده کار خودش انجام بده. در مصر چه اتفاقی افتاد؟ برق برگشت. زمانی که حضرت امام زنده بودن، یا آقای لبنانی میگفت ایشون سید خراسانی است. عجله در افراد. تو بحث تطبیق هم اینو مطرح میکنن، زودتر میخواد شخصیت سازی بکنه. ای آقا سید خراسانی است. یه زمانی هم میگفتن آقای هاشمی سردار سازندگی بود، میگفتن ایشون سید خراسانی است، چون که مثلا ریش های ایشون، صورتشون کم پشت ریش هاشون و بعضی مسائل دیگه. بعدم که گفتن کی سید خراسانی است، خدمتتون عرض کنم که بله، آقای هاشمی میگفتن شعیب ابن صالح، بعد آقای احمد نژاد گفتن شعیب ابن صالح، بعد از حضرت امام مقام معظم رهبری الان در موضع سید خراسانی قرار گرفته. بنده خدا، ما دوست داریم باشد، اما اگر نشود، یعنی قرار بر این نیستش که این آقا حتما آن بشود. عجله میکنن بعضی. شرایط ظهور یعنی به سمت تسلیم شدن در برابر حق، چه به نفعمون بود چه به ضررمون. شرایط ظهور یعنی پست و مسئولیتی که از پسش برنمیاییم تقدیم دیگری کنیم اگر نیروی هست. شرایط ظهور یعنی نجات پرستی رو کنار گذاشتن. شرایط ظهور یعنی هر چی واسه خودم بپسم واسه بقیه هم بپسندم. شرایط ظهور یعنی دیگر خواهی، بقیه هم آدم هم به خدا. یکی از آسیب ها عجله است. یکی دیگه از آسیب ها وقت تعیین کردنه. آسیب پنجم، توقیت، وقت تعیین کردن. سال 1994، سال 1998، سال 2000 که میگفتن صفرهای کامپیوتر قاطی میشه و صفراش بیشتر شد ولی قاطی نشد. سال 2004، 2007، 2010، 2012، 2012 هم که انقدر که روشمان افتادن، واقعا ما فکر میکنیم یک چیزی هم تو آستین داشتن ها برای 2012. فیلم ساختن، کتاب ها چاپ شد، مقالات و نشریات و شبکه ها درگیر شد. 2012 گذشت و الان چندین؟ چقدر مردم رو معطل. دانشجو رو افتاد این 2012 چی میشه؟ اون یکی رفته بود شمع گرفته بود اگه خورشید خاموش شد این تو تاریکی به سر نکنه. اون رفته نونخوش گذاشته بود بغل صندوق عقب ماشینش که از گرسنگی نمیره. اون ژاپنی رفته بود یه دستگاهی درست کرده بود که داخل این دستگاه تا مثلا این سال زنده بمانن و حرارت او رو از بین نبره و فشار در برابر فشار مقاوم باشه. با چه هزینه هنگفتی 2012 هم گذشت. آماده باشید که برای 2020 هم یه برنامه ای داشته باشن. 2022 هم تو طرحه. در بعضی از روایات داریم اهل بیت میفهمن ما وقت برای ظهور تعیین نکردیم. اگر کسی وقت به شما گفت، گفت دیگه نزدیک امام زمان اینا بیاد کار دیگه میخواد تموم بشه، شما رد کنید. کذب الوقاتون، نپذیرید. چند مدل وقت تعیین کردن داریم: قطعی، احتمالی. باز هر کدوم از این دوتا تقسیم میشه به دقیق و حدودی. مثال بزنیم، قطعا امام زمان سال 1400 خواهند آمد. هم دقیق داریم میگیم، هم قطعی داریم میگیم. این دروغه. حدودا امام زمان به اندازه طول عمر یک انسان خواهند آمد. داریم قطعی میگیم، اندازش رو حدودی مشخص کردیم. خب حدودا طول عمر یک انسان چقدر دیگه؟ 100 سال که دیگه، 200 سال که دیگه بیشتر نیستش که. یعنی تا 200 سال حضرت خواهد آمد. این غلطه. کذب الوقاتون، احتمالاً سال 1400 امام زمان خواهد آمد، احتمالاً به اندازه عمر یک انسان امام زمان بیاد. احتمال که دیگه اسمش روشه، وقتی احتماله دیگه اصلا حرف نزن. شما چرا احتمالات میگی؟ اگر وقت تعیین بشه کذب الوقاتون، توقیت یکی از آسیب ها، بعضی گیر وقت هستن. یک کلیپی از آیت الله ناصری پخش شده بود بر اینکه حضرت آیت الله بهجت فرمودن من یک رفیقی دارم، این رفیق گاهگاهی خدمت امام زمان مشرف میشود. خب این سوال براتون پیش نیامد این قصه چی شد؟ خب الان همین وقت تعیین کردن نیستش، شنیدیم نه اینکه دیده باشیم. خب گوشش باز دیگه، کسی که نقل میکنه آیت اللهه، کسی هم که او از او داره نقل میکنه او هم آیت اللهه. فدای آقا جان امیرالمومنین بشین. بله این نکات دقیقی ها، حالا شما شیر خوردید بالاخره، خلاصه جون گرفتید الان میخندین. ولی فرمودن که آیت الله بهجت گفتن که بهشون گفتم اخیراً خدمت از صاحب رسیدین؟ گفت بله. گفتم صحبتی شد؟ گفتن که بله. بحث ظهور شد؟ گفتم بله. گفت امام زمان به من گفتن پیر مردتر از شما هم ظهور را درک میکنن. بعد آیت الله بهجت ناصری سوال میکنه از آیت الله بهجت، میگه این کسی که خدمت حضرت صاحب رسید چند سالش بود؟ گفت حدودا 62 ساله. درسته؟ استاد ما صابر جعفری میگه من رفتم بعد از نماز خدمت آیت الله ناصری، تو محراب نشسته بود، تنهایی رفتم خدمتش، گفتم آیت الله ناصری همچین جمله از زبان شما ما شنیدیم، درسته؟ گفتن بله. گفتن خب با قصه توقیت ما چجوری اینو حلش بکنیم؟ ایشون فهمودن شاید منظور حضرت صاحب که پیرمردتر از شما هم میبیند حضرت خضر باشد. آقا امام زمان میخواد این پیرمرد ناامید نشه، میگه پیرمردتر از شما حق نداره ناامید بشه، تو چرا میخوای ناامیدش بکنی؟ این کار خوبی کرد اتفاقا، بفهمد که پیرمردتر از شما هم میبینه، شما شب و روز منتظر فرج باشی، هر لحظه احتمال داره اتفاق بیفته، ولی وقت تعیین نشده. خب تمام شد دیگه، به قول حاجی زاکری یه انشالله میاد چیکار میکنه؟ شاید حضرت خضر باشد. خدای تعالی ناصری فرمودن وجود سفیانی علامت ظهور نیست، خروجش علامت سفیانی. ببینید ایشون نمیگه سفیانی بوده، میگه من در لشکر سوریه قرار گرفتم. یه خاطره تعریف میشه در مورد سفیانی توی بیابانهای عراق، یه خاطره هم تعریف میشه در لشکر سوریه، میفهمد من در لشکر سوریه قرار گرفته بودم، فرمانده قوم اون لشکر آمد، یه کسی بلند فریاد زد جا از سفیانی، نزدیک من شد گفتم اسمت چیه؟ گفت عثمان بن عباسه. حالا این تردید از منه که این اسم را گفت یا نه، ولی من خودم صوت رو شنیدم، قدیم نوار خیلی قدیمی هست، تا جا که یادم میاد اسم را گفت عثمان. بعد به منم یک کنایه ای زد به من بهلول، و من اگر به یک پستی برسم به تو هم یک مسئولیتی خواهم داد. ولی خروج سفیانی نشانه ظهوره. حالا اینکه الان از دل داعش و امثال سفیانی خواهد بیرون خواهد آمد یا نه نمیدانیم، ما گیر داعش نیستیم. کار پیش برود علامت ظهور محقق خواهد شد، علامت ظهور اتفاق خواهد افتاد. یک عده قبل از ظهور بیعت میکنن، یک عده بعد از ظهور توجیه میشن، بعد از ظهور هم ما داریم که به حضرت میپیوندن. اما این به این معنا نیستش که اگر کسی قابلیت تغییر نداره بعد از ظهور تغییر میکنه، اینطوری نیستش. بعد از ظهور عده‌ای هم هستن که هیچ کاری، اتفاقا در جبهه شیطان هم قرار میگیرن. وقتی امام صادق فرمودن صیحه آسمانی شنیده میشه، فرد گفت چه خوب، همه میان تو خط. بعد فرمودن که فردا صبح شیطان بیکار. اصلا خاصیت علامت اینه که شبیه سازی میشه، علامت ظهور شبیه سازی میشه، ندای شیطان، صدای شیطان باعث میشه عده به فتنه بیفتن، به شبهه بیفتن. صدای دوم، بچه‌هایی که تازه به حرف میان، تازه صحبت کردن یاد میگیرن، بهش میگی پسرم دخترم بابا رو دوست داری یا مامانو؟ میگه مامانو. مامانو دوست داری یا بیسکویتو؟ بیسکویتو. بیسکویت دوست داری یا بابا؟ میگه بابا. بابا رو دوست داری شکلات؟ میگه شکلات. چیکار شد؟ چون قدرت تحلیل نداره دو رو میگه. اگر کسی قبل از ظهور و قبل از این علامات به قدرت تحلیل برسه بین یک و دو انتخاب میکنه، اما اگر کسی قدرت تحلیل نداشته باشه دیگه قدرت انتخاب هم نداره، میگه این دومی درسته. و اونجا داریم بعد از صیحه آسمانی جبهه حق و باطل کاملا مقابل همدیگه سفارایی خواهند کرد، دوتاش هم مشتری داره. من نیست بگم خیلی همچین راحت بشیم زود از کنارش هم رد بشیم. به نظر حقیر مهمترین کاری که مردم در دوران غیبت باید تمرین بکنن انجام بدن و به ظهور خیلی کمک میکنه تمرین ولادت‌پذیریه. هر کسی یه جورایی متولی بالا سرش هست. در فضای کلی ولایت فقیه، ولی تو فضای جزئی و خانه و خانواده و اینها هر کسی آقا بالا سری دارد. خود مردها هم آقا بالا سری دارن، گاهی تو محیط کار، گاهی تو هیئت، گاهی تو کانون، گاهی تو مسجد. این فضای ولایت پذیری، طرف راننده است، خب این مجموعه یک آقا بالا سری داره، مجموعه ترمینال آقا بالا سری داره، مجموعه اداره آقا بالا سری داره، توی کارخانه آقا بالا سری داره. ولایت پذیری در جایی که حق هست، اگر ناحقی که خب مسائل ظلم جمعی رو آدم باید از راهش قیام کنه. اینطوری من فکر میکنم بهترین راه اینه، آدم ها چه باشن و هیچ کس ولایت پذیر نخواهد بود مگر اینکه بتونه از خودش بگذره. خودنمایی کار ما را گره انداخته است، قطره چون برداشت دست از خیش دریا میشود، دریا میشود. دجال بیشتر روایتش از اهل سنته، خیلی تعداد کم از شیعه داریم، نه به معنی که نیست، روایت بیشتر از منابع اهل سنته. آیت الله مکارم شیرازی در کتاب مهدی انقلابی بزرگ که بعد تجدید چاپ شد، حکومت جهانی حضرت مهدی نام کتابشونه، میفهمن شاید منظور از دجال حکومت‌های جائر و ستمگر باشد، نه حتما یک فرد خاصی که مثلا یک الاغی داره بین دوتا گوشش اقدر فاصله داره و بین هر قدمش اوقدر فاصله. خب این الاغ باید یک مادری هم داشته باشه، این قدم باید مادرش چقدر دیگه، این تو کدوم دهات باید پیداش کنه، این تو کدوم طویله بزرگ شد. خب در مورد دجال ویژگی‌هاش، آثارش، حرکاتش، اینا در روایت چیزای اومده، اما مثلا یکی زی مثل حضرت الله مکارم بفهمن که او چیست، شخص نیست. تک و توک داریم کسانی که میگن شخصه، اسم نمیبرم بگم، شما هم به روز از اساتید مهدویت روز هم داریم، یک نفر من تو کل اساتید بنیاد میشناسم میگه ایشون طبق نظر بنده و تبعات بنده ایشون میخوره شخص باشه، ولی بقیه همه میگن شخصیت شخص نیست. حکومت‌های جائر واسطم کرد، اون ماهیت حکومت. بعضی هم میگن موبایل دجال، ماهواره دجال، نه خب شبکه‌اش، شبکه‌ای سالم هم داره، شبکه ولایت، خب اینو تو ماهواره داره پخش میشه. نمیشه زد، نمیگم رد کنم ها، ولی نمیشه به صراحت زد. طرف میگه از این گوشی شما خود داری استفاده میکنی، استفادت هم مدعی هستی استفاده خوب داری میکنی مثلا، لذا جای بحث داره. شش آسیب ششون، بحث قیام ها، قیام های قبل از ظهور. میگه روایت داریم اگر کسی قیام کنه مثل جوجه میشه دست بچه ها، بازیچه دیگران میشه. اگر کسی قیام بکنه قبل از ظهور حضرت مهدی، قیامش باطل است، پرچمش، قیامش باطل، پرچمش پرچم طاغوته. درسته از این تیپ روایت. اینم آسیب در حوزه مهدویت گاهی مطرح میشود. پاسخ بفرمایید. کتاب دادگستر جهان نوشته های امینی این قسمت از بحث قیام ها رو مطرح میکنه و آیات قرآن رو یکی که کنار هم دیگه میاره. این قسمتش زیباست که آیات قرآن رو جمع کرده، آیاتی که دستور به جهاد داده. ما تو قرآن 15 بار امر به نماز داریم، 20 بار امر به جهاد داریم. مسئله جهاد خیلی جدیه. اصلا تو قرآن میفهمد بلند شید با مستکبرین بجنگید، مبارزه بکنید، بجنگید ولا تعتدو، اما ظلم نکنید. غرض ظلم کردن نیست، غرض کشورگشایی نیست. دوران غیبت ما کشورگشایی نداریم، ولی مسلمان ها در برابر ظالم قیام کنن. بفهمد شما قیام کردی باطل، قرآن میگه قیام کنید. اینو آیاتش کا بکنه بزن به دیوار. تحلیل داره ها، اگر روایتی هم بگه قیام کنید باطل، بزن به دیوار. یه جریانی رو من خدمتتون عرض میکنم، حرف شما داخل این جریان پیداست. ما دو جور روایت داریم، مثبت قیام، نافی قیام. همون که گفتیم طرف نماز نمیخوند، میگفت تنهایی میخوند، میگفت. روایات رو با هم ببینید، بعضی روایات میگه قیام نکنید، بعضی روایات اتفاقا قیام رو تایید میکنه. فردی است به نام زید، برادر امام رضا. ایشون تو خط نبود خیلی، قیام داشت، حرکت هایی داشت اینا. مأمون یه وقتی او رو گرفت، منت خواست بذاره سر امام رضا، نامه زد خدمت حضرت رضا که بسم الله الرحمن الرحیم، مثلا حالا نامه زد خدمت حضرت رضا که ما زید برادر شما را دستگیر کردیم، خواستیم همانند زید ابن علی ابن الحسین پسر امام سجاد او را بکشیم اما نکشتیم. خواست منتی بگذاره. حضرت فرمودن برادر ما زید را با عموی ما زید مقایسه نکن. این دوتا قیام داشتن ها. حضرت فرمودن زید برادر ما، زید ابن علی ابن الحسین عموی ما که قیام کرد، قیامش در مسیر حق بود و اگر پیروز میشد لو زفر لوفا، اگه پیروز میشد چیکار میکرد؟ تقدیم میکرد. امام سجاد بدرقه راه پسرشون گریه کردن، بعد فرمودن تو به شهادت میرسی. شهادت یعنی قیام مورد تاییده. قتلاهم شهدا، حدیث داریم در آخرالزمان افرادی خواهند آمد که میخوان حق رو بگیرن، حق رو به اینا نمیدن، قتلاهم شهدا، کشته هاشون شهیدن. امام صادق فرمودن مردی از قوم برمیخیزد، افرادی با او همراهی میکنن که همانند پاره های فولادن، حوادث مختلف اینها رو از میدان به در نمیکند. در آخرش روایت میفرماید که والعاقبت للمتقین، یعنی قیام موردش چیه؟ تاییده. آیت قرآن هم که خدمتون عرض کردیم، دو جور روایت داریم. روایت داریم که قیام رو تایید میکنه، لو ظفر لوفا، اگر او به حکومتی برسد، به پیروزی برسد، میگه یا ابن الحسن این مملکت مال شما، بنده هم در خدمت شما، هر چه داریم فدای شما، این تشکیلات و تجهیزات و اینا همه مال شماست. چند تا حاکم سراغ داری این جمله رو گفته باشه؟ ها؟ بعد اینکه ایشون چرا مثلا 88 اومد این جمله رو گفت؟ چرا تو فتنه اومد گفت؟ ها؟ جمعه ای تو دل فتنه ای؟ قدمگاه ابوالفضل عباس، قدمگاه از زهرا، قدمگاه امام زمان، طلایی فلک دهلوی حویزه شلمچه، 120 دانشجویی که سرشون زیر شنیای تانک له شد، قصه اروند و ولفجر 8، کربلای 5، کانال کومیل، اینا مورد تایید نیست؟ باکری ها، همت ها، متوسلیان ها، اینا مورد تایید نیستن؟ این مورد تایید نباشه کی مورد تاییده؟ اینقدر دستگیری اهل بیت بالا سری بچه ها توی مسیر نظام بوده، با این نظام این اگه تایید نباشه کجاش میخواد کی میخواد تایید بکنی؟ چی مورد تاییده؟ شهید آقا مصطفی احمدی روشن ها، آقا مصطفی چمران بماند، 5 تا اختراع تقدیم مملکت کرد، پروفسور بود ایشون، رهبر جنگ های چریکی غرب کشور، اینا مورد تایید کشور، مورد تایید امام زمان نیستن؟ ها، اینا مورد تایید امام صادق نیستن؟ پشت سر اسم یکی از بچه‌ها امروز ابا اون بود، چی مورد تایید پس؟ درسته یک عده نشستن از این امنیت استفاده میکنن، طرف رفته بالا تریبون داشت صحبت میکرد، میگه به تو چه که امر معروف نهی از منکر میکنی؟ امام صادق فرمود گلیم باش در خونت، بشین توی خونت، تو چرا میای حرف میزنی؟ ترکشاش داشت میخورد ها، این همون آسیب است. بعد من این صوت داشتم گوش میدادم، فامیلش رو نمیگم خدمتتون، شاید بشناسید. بعد با خودم گفتم یک نفر توی جمعیت بلند نشد بگه خب به تو چه ربطی داری که نشستی اینجا داری حرف میزنی؟ ها، تو احساس مسئولیت کردی؟ امام صادق گفت گلیم باش در خانه، تو حرف امام صادق رو خودت گوش نمیدی، بعد میای بالا منبر میگی تو چرا اومدی اینجا احساس مسئولیت میکنی؟ ببینی چجوری دور میزنن. بعد مردم نشستن گوش میدن، میگه آره راست میگه، ما چرا حرکت کردیم، چرا قیام کردیم، چرا چنان کردیم؟ اینا مورد تایید نیستن. شهید شهریاری ها مورد تایید نیستن. شهید تهرانی مقدم امثال اینها مورد تایید نیستن. کی میخواد مورد شهید کاظمی آشتیانی مورد تایید نیست؟ کی میخواد مورد تایید باشه؟ سالی که قرآن در آمریکا به آتش کشیده شد، اون کشیش احمق آمریکایی قرآن آتش زد، 5 میلیون قرآن در آمریکا توزیع شد که کتابخانه ها دیگه باز کتاب مقدس قرآن را نداشتن برای فروش. همون سال عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. خب اون 5 میلیون قرآن رو کی توزیع کرد؟ به لحظه تشنگی غرب و غربیان قرآن بین همشون توزیع میشه به تعداد بالا. از کجا اینا بلند شد؟ کی داره دنبال قرآن میره؟ کی داره تو مسیر اهل بیت میره؟ کی باعث شد و کدوم نظام و انقلاب باعث شد پرچم از زهرا امروز برافراشته بشه، پرچم المؤمنین برافراشته بشه، مهدویت و کانون و تشکیلات و تأسیسات و این همه مجموعه های خیریه و غیره که توی مسیر اتفاق افتاده؟ گرچه ضعف هایی داریم ولی چرا تضعیف میکنی؟ توجیه حماقت، ضعف هایی داریم، تضعیف جنایت، تکمیل رسالته، کامل کن شما، شما کاملش کن، شما هنر داری کاملش کن. بله امام صادق فرمودن اگر قیام کردید بازیچه دست بچه‌ها میسید مثل جوجه. این روایت محل صدور دارد. آقای آدم بی سواد میاد مطرح میکنه، بقیه هم فکر میکنن که این روایت به همه جا میچسبد. او زمان خاص داره، زمان صدور داره. قیام میکردن پشت سر هم، این بلند میشد یه چیزی میگفت، اون بلند میشد یه چیزی میگفت، این بلند میشد یه حرفی میزد، بنی امیه سرنگون شد. ولی چه اتفاقی افتاد؟ امام صادق فرمود این تیپی قیام کردن مثل جوجه دست بچه بازیچه میشید، ایوازی قیام نکنید. یا حدیث داریم که قیام بکنن در دوران غیبت صاحبش مثلا طاغوت از پرچمش طاغوت از اینا، این قیام با این روایت مال بعد از کربلاست، از زمان امام سجاد به بعد مطرح شد این مدل روایات، زمان صدور دارد. بعد اگر همه قیام ها بخواه رد بشه، قیام خدمتون عرض بکنم که قیام هایی که در طول این مسیر اتفاق می افتاده، حرکت هایی که اتفاق می افتاده، اینا همه در راستای خط اهل بیت اینا بوده، اینا همه بعد رد بکنید. شما آیات قرآن میگه قیام کنید، جهاد کنید، بجنگید، مبارزه بکنید، ایستادگی بکنید، خودتون رو تجهیز بکنید. روایت میگه تجهیز کنید، هر چند شده به یک فشنگ به یک تیر خودتون رو تجهیز بکنید، آماده باشید. قرآن میگه حرکت بکنید. قرآن میگه اصلا چرا نشستی؟ عزیز صریح‌تر یا ایها الذین آمنو چرا جهاد نمی کنید؟ اثاقلتم الی الارض، زمینگیر شدی؟ چرا حرکت نمی کنید؟ چرا نشستید؟ بگه قل انما اعظکم، قیام کنید برای خدا. بله، یکی از آسیب ها بحث روایات قیام و تحلیل روایاتی که ما خیلی پاسخ داریم. خیلی الان ایران بازیچه دست دشمن شده، همه گزینه ها روی میزه. یعنی چی؟ یعنی دیگه ما داریم نفس های آخر رو میکشیم. من زیر اخبار رو صلاح نمیبینم همجوری پخشش بکنیم اینها. ما خیلی فشارها، درگیری‌ها اینا رو بیشتر از داخل داریم، بیرون خیلی هوا خوبه، خارج از کشور خیلی اتفاقا داره میفته. داخل اینا هر چی موریانه، هر چی آفت، هر چی شپش تو عالم بوده، اینا ریختن به جون ایران، چون قلب اینجاست. اینا میخوان قلب رو از کار بندازن. هر چی تیر و فشنگ و شمشیرها رو برداشتن، نیزه‌دارها نیزه برداشتن، اونم که نداشتن سنگ دارن میزنن. این قلب رو از کار بندازن. الحمدلله خارج از کشور که خیلی اتفاقهای خوب داره میفته، داخل کشورم به حول قوه الهی تا الان سر پا بوده، رشد کرده، از الان به بعد هم رشد خواهد کرد و تقدیم حضرت صاحب انشاءالله خواهد شد این پرچم. خیلی جاها صحبتی میشه، جواب رو با قرآن بدید، یا عقل یا قرآن، چون تو بحث مهدویت کسی که حرف میزنه قرآن رو باید قبول داشته باشه. منتقدین داخلی ها قرآن رو قبول دارن دیگه، تو قرآن آیات متعدد داریم بر قیام، شما بگو همین ما چیکار کنیم؟ یا آیه تعطیل امروز هم میخواد بیاد بازش بکنه، پس چرا گفته شد؟ قرآن همیشه باید عملی بشه. آسیب هفتم، یکی دیگه از آسیب ها، با افراط و تفریط در معنای مهر و قهر. مهر و قهر امام میگفتش که جوانی بود، میگفت من دوست دارم قبل از ظهور ازدواج کنم. منم همچین تو حس رفتم، صحنه داشت هندی میشد، گفتم حالا زود بگو چرا، پلان آخره. گفتش که قبل از این که امام زمان بیاد ازدواج کنیم، بعدش دیگه نمیشه ازدواج کرد. گفتم خیلی دیگه هندی شد، علتش چیه؟ گفت دیگه همه چی میریزه به هم. یاسه قابلا، اینجا باید بگیم خدا عقل بده. او میاد عدل ایجاد بکنه. عدل یعنی هر چیزی سر جای خودش قرار گرفتن. بعد ایشون میگه همه چی میرسه به هم. الان همه چی به هم ریخته است. تازه اون موقع همه چی سر جای خودش قرار میگیرد. حالا باز تر نرسید بعد از ظهور ازدواج بکنه. افراط و تفریط در معنای مهر و قهر، چون نمیشناسه. میگه خون تا رکاب حضرت بالا میگیره. آیت الله مکارم شیرازی فرمودن اینکه یک عده ایبروبر جار میزنن که او بیاید خون تا رکابش بالا میگیرد، این روایات دروغین ساخته دست دشمن است. خب آجاها، یعنی جنگ نخواهد بود؟ چرا جنگ هست، ولی نه او از این که گفتن. بیشتر جنگ ها قبل از ظهوره. من روایتشو دارم. یه وقتی هم شنیدم که آیت الله بهجت همین جمله رو فرموده بودن که بیشتر کشته ها قبل از ظهوره، ولی من روایتشو دیدم که بیشتر جنگ ها قبل از ظهور. همین الان داریم میبینیم دیگه، به لحظه 1,100,000 نفر رو کشتن، به لحظه 700,000 نفر رو کشتن، به لحظه 600,000 نفر رو کشتن، به لحظه دارن 10,000 نفر رو میکشن. اینا همه تو جنگ ها. حالا کشته‌هایی که کف خیابون هست و تو مسائل و فضای آتش سوزی و نمیدونم مسائل طبیعی غیر طبیعی اینا بماند، بیشتر کشته الان اگر کسی بمیره دیگه مردم تعجب نمیکنن. چه آمار کشته رفته بالا. سال پیش ما رفتیم به اشرضا، عزیز رو خاک کردیم تو قسمت کودکان. یک سال گذشته حدود 100-150 تا کودک توی یک سال خاک شده. 150 تا کودک زیر 5 سال، زیر 7 سال اونجا خاک شده. کشته ها بسیار بالا. علیکی طرف شوهرش مرد، گفتیم چطوری؟ گفت خوابید سکته زد بیدار نشد. جوان بود ها. یه رفیق ما داشتیم 16 سال، مخ ریاضی بود، از مقام معظم ربیعی چفیه گرفته بود اینا. موقع 15-16 سال سن داشت، با هم میرفتیم مدرسه گاهی اینا، از ابتدایی با هم بودیم. پدر مادرش همین تک فرزند رو داشتن. این میخوابه از این قرصای خورده بوده که کمی مثلا انرژیزا هستند و اینا، باشگاه شروع کرده بود، باشگاه بره یه قرصی خود هم خورد خوابید، قلبش توان نداشت، ایستاد دیگه نزد. پدر مادر دیگه الان مشهد نیستن، تو پرانتز فکر میکنم با امام رضا هم قهر کرد، بلنش رفته او بر کشور. من ردشون رو زدم کجا رفتم، ولی غرض اینکه ببین چقدر کشته ها به مدل های مختلف. بیشتر کشته ها قبل از ظهوره. پس هنگام ظهور چه اتفاقی خواهد افتاد؟ هنگام ظهور حضرت یک حرکت فرهنگی دارن، بعد جنگ نظامی. جنگ نظامی 8 ماه طول میکشه. کل عالم را 8 ماهه تصاحب کردن نشونه قدرت یارانه، نشونه قدرت و سرعته. این نشان میده که کشته‌ها پایین اتفاقا آمارش. عالم رو میخوای تصاحب بکنید به 8 ماه، این خیلی سرعتش بالاست. طرف اومد خدمت حضرت باقر، ظاهرا سوالی پرسید که آقا جان من گمان میکنم او بیاید به اندازه خون دماغ خون ریخته نخواهد شد. این دیگه باز از اون طرف افتاده بود. به اندازه خون حجامتی خون ریخته نخواهد شد. حضرت فرمودن که اگر قرار بر این بود که در جنگ احد دندان پیامبر شکسته نمیشد، این اتفاق نخواهد افتاد حتی نمسح نحن و انتم العلق و العرق، یا عرق و العلق. میگه این اتفاق نخواهد، ما و شما عرق و خون را با هم پاک میکنیم. یعنی اینجوری نیست کشته داده نشه، یا بالاخره خودت مجروح میشه، یا کسی تو بغلت مجروح میشه، یا کسی کشته میشه، یا تو به شهادت میرسی، بالاخره توی این مسیر خون ریخته خواهد شد. اما نه از اون طرف یک گمان بکنن که حضرت میاد بعضی افراطی بعضی تفریطی نسبت به جنگ ها. این قصه با خود امام زمان فرق میکنه دیگه. او مهربان تر از پدر، دلسوز تر از مادر، برابر تر از برادر، کسی است که ارحمو بکن من انفسکم. شما چقدر دلت به حال پوست صورتت میسوزه، دلت به حال کبدت، به حال بچه‌هات، به حال آیندت، به حال خانوادت، امام خدا بیشتر از شما به خود شما سر مسائل شما دل میسوزونه. او که عاشقه، تب میکنی تب میکنه، او مودت داره، توجه بی توقع داره. مادری که بچه شیرخوار داره ازش بپرسید، بچه شیرخوار را ببرید تو اتاق دیگه ازش سوال بپرسید احساس چیه، احساس درونی تو بگو. میگه الان دوست دارم بچه کجا باشه؟ تو آغوش خودم باشه. این حس درونیشه. امام از اون محبتش، از محبت مادر به بچه شیرخوار، محبتش نسبت به مردم بیشتره. بعد بعضی میگن بیا گردن تو ببوسم. میگه بچه مثبت شدی، علتش چیه؟ میگه جای شمشیر امام زمان. یعنی خیانت از این بالاتر؟ من دعوا کردم، بارها دعوا کردم، گفتم چرا جسارت میکنی به حضرت صاحب، چرا هر حرفی رو تو دهن بقیه میندازی، چرا شروع میکنی؟ اینجا بحث آسیب شناسی داریم مطرح میکنیم، چرا به زبان بیاری؟ کسی تو خونه تا حالا گفته مادر گردن ما رو با چاقو مثلا بزنه؟ چرا واسه حضرت صاحب بگیم چیزی که اینا قسی القلب هایی، اینا این برچسبه به اونا میچسبه؟ بله یک عده قده سرطانی هستن، خب قده سرطانی رو باید کند، به درک بذار کنده بشد. وقتی میخوای جراحی کنی قده سرطانی رو باید تیغ جراحی بزنی، خون ریزی هم بشود، درد هم بکشد، قدر رو بکنی. درد داره دیگه. باغبان که میخواد باغ را باغ کند، خار را باید بکشد. او باغبان است، خار را هم میکشه. بعضی در معنای مهر و قلب افراطی. حضرت امیر فرمودن برای آن زن ذمیه غیر مسلمان که جواهراتش رو دزدیدن و کسی هم کمکش نکرد، اگر انسانی برای این موضوع بمیره، ما کان اندی ملوما بل کان اندی جدیرا، اگر کسی دق کنه از این مصیبت رواست، جا داره. بعد شما میگید که امام زمان بیاد برچسب چسبونن. بعضی یطعمون الطعام علی حبه، علی حبه، چیزی که دوست داشتن گذاشتن. مسکینن و یتیمن، بگه اسیر کیه؟ اسیر کسی بوده که اومده جنگیده علیه تو، حالا اسیر شده، تو شهرت داره زندگی میکنه. اسیر آمد در خانه امیرالمومنین روز سوم، روز حساس، روزی که اینا دیگه گرسنگی کارد به استخون رسیده بود، شدت گرسنگی شدت گرفته بود. حضرت زهرای مرضی از امیرالمومنین قضا رو بخشیدن و اسیر بخشیدن. امیرالمومنین 3 مرتبه، 2-3 جا داریم این روایت رو فرمودن، پدرم فدای پسر بهترین کنیزان باد. امام باقر فرمودن پدر و مادرم فدای مهدی باد، اسمش هم اسم من، کنیهش هم کنیم. امام صادق فرمودن اگر مهدی را درک کنم همه عمر خدمتش خواهم کرد. امام کاظم فرمودن، حضرت رضا فرمودن چقدر پدرتون رو مادرتون رو فدای او میکنی. او کیست؟ جنگی هم اگر باشه جنگ تحمیلیه. یکی دیگه از آسیب‌ها طرح مسائل غیر ضروری. بارها شده واسه ما، اتفاق افتاده بارها. تو جلسات نشستیم گفتیم خب سوالی هست بپرسین، حاج آقا امام زمان ازدواج کردن یا نه. یه وقتی یه جا همه خانم بودن این سوال مطرح شد، بعد من سوختم دیگه نشد خیلی کنترل کنم خودمون رو، یه ذره کنترل کردیم یه ذره دیگه‌ش هم تحویل جمعیت دادیم. گفتم اگر امام زمان ازدواج نکرده باشن شما برنامه‌ای دارید؟ بالاخره یک هدفی باید داشته باشی دیگه، بی هدف که بی عقله. اگر امام زمان ازدواج کرده باشن شما می‌خوای سر به دیوار بزنی؟ شما یه جمع رو گفتم ها، بحث فرد نبود. گفتم همگی جدا برای همه دارم میگم. خب حالا یه جا آسیب شده بیام این سوال رو، یه وقت به من زنگ زدی بنده خدا گفت آقا یک روحانی اومده اینجا بحث ازدواج امام زمان مطرح کرده بین خانم ها، بعد سر صدا ولوله نمیدونم یک وضعیتی، بیا جمعش کن بحث رو که ما هفته بعد بریم جمعش بکنیم. خب این جلسه گفتن این بحث و اینا ضروری شد. چرا؟ چون آسیب شد. ولی یه جا که این اتفاقی هم نیفتاده، یهو میخواد مثلا این برادر بزرگوار یا این خواهر بزرگوار مکرمه سوال بفهمد امام زمان ازدواج کرده، امام زمان چند تا بچه داره، خودش زمان ظهورش را میداند یا نه، اینو به چه درد ما مخوره. اگر میخوای علم حضرت رو بررسی بکنی شاید این سوال آخر ضرورتی داشت. ضروری چیست؟ بنویسین ضروری چیست. کاربردی ترین روایات یا روایات کاربردی، اون روایت دست از روایاتی که کاربردی باشد، اون دست از روایاتی که پرتکرار باشد، اینا ضروری هست. اون دست از روایاتی که تأکید دارد، تأکید شده برش، روایاتی که پیرامون شرایط ظهوره، اینا روایات کاربردیه. چیه؟ ضروری است. حاجا چیکار کنیم اون زمان بیاد؟ هیچی. دوره مهدویت دیدین؟ بله. خوش بعدش برین زندگیتون رو بکنید. یه تموم نشو؟ چرا دیگه؟ خب. البته حاجا مدرکش هم که خب بالاخره باید ببینیم که چه میشود. این حرفا مال شما نیستا، مزاح میکنه. پرتکرار باشه. او در دوران غیبت همانند خورشید پشت ابر است. این خیلی تکرار شده. امام صادق فرمودن، پیامبر اکرم فرمودن، خود از توجه فرمودن، روایت که تأکید شده برش. من ما تولم یعرف تکرار داره اما تأکید هم داره. اگر کسی بمیره و امام زمانش نشناسه، مرگش مرگ جاهلیه که زندگیش هم جاهلیست، تأکید داره. در روایت منابع اهل سنت هم آمده. در قرآن می‌فرماید حضرت یوسف در چاه افتاد، حاج آقا مسئلتون، خب طرف رفته تو اس، بگو ببینیم شاید میخوای اصلاح بشی. چاه چند متر بوده؟ خدا عقل بده، خدا انشالله. شما مگه کندور نمیخوری؟ بگید مصرف کنید روزانه مقداری کنجد تفداده، مصرف کنید اینا رو تو غذا بریزید که تقویت باشه برای قوای ذهنی اینا. نه ای جدن ای چاه چقدر بوده؟ شما خوشجوری کبد دست بین میره قد قصه مخورید. ای جریان میخواد بفرماید که اونجوری که خدای یوسف در چاه، خدای تو هم تو چاه هست. یعنی ما هم بالاخره تو زندگی چاههایی داریم سر راه زندگی. میگه خدای یوسف خدای تو هم هست. جریان حضرت یوسف پیام داره، میگه شاید یه کسی پسر پیامبر خدا باشه، قصد کشت نبی خدا رو داشته باشه. یا حاج آقا طرف آقازاده است، خب باشه پیغمبرزاده بود گنزه آقازاده باشه، خدا رحمت کنه شهید مرتضی مطهری رو، بر درجاتش بیفزایه. چیز دیگه که من نگفتم که چه مخندین شما. خدا همه رو هدایت کنه، ما رو هم عاقبت به خیر کنه، هدایت کنه انشاءالله. جریان حضرت موسی میفرماید ما به خواهر موسی گفتیم که این بچه رو گذاشتی تو نیل، شما دنبالش برو، حکمتی هم داشت، دنبال این بچه برو. آجا مسئله تا بفهم، نگاه آجا این خانم مجرد بود یا متأهل؟ بابا ول کن، نه اگه متأهل بوده شوهرش اجازه داده که دنبال بچه بره یا نه. این داستان میخواد بفرماید که اگر تو رود نیل هم یک نوزادی قرار بگیره خدا حفاظت میکنه، نگهبانی. بعد اینا رفتن بچه رو از آب گرفتند و خب به هر طریقی قبول زحمت کردن جناب فرعون که این بچه رو بزرگ بفرماین. به هر که بچه رو میدادن شیر قبول نمیکرد، نمیگرفت. این خواهرم داشت رصد میکرد دیگه، پیغام گرفته بود از خدا که چه مجرد باشی چه متأهل این فضا رو رصد کن. بعد رفت جلو، خمچه غیر مستقیم گفت من یه خانم میشناسم، حالا میخواد اونم بگیم بیاد بچه اونم به اصطلاح شیر داره بیاد، شاید ایشون رو آوردن. حضرت موسی از مادر خودش تغذیه کرد. خدای یوسف توی چاه، خدای موسی روی نیل، خدای یونس تو نهنگ، دلم براش شده تنگ، خدای عیسی توی مهد. خوب بود؟ بگید خوب بود. خب سلامتی من سلام بفرستین. خدایا از عمر با برکت من بزن به عمر با برکت کسانی که به اسلام مسلمین خدمت میکنن، خاصه مقام معظم رهبری بیفزای. یه سری آسیب هایی هست، کتابم در این حوزه چاپ شده. من تازه رسیدم، میخندید قصتش هم بگید چی بود. یه سری آسیب هایی هست، کتاب هم چاپ شده، آقای صابر جعفری در این حوزه پیشتاز بودن، مقاله هم دارن در سایت مهدی 313، مهدویت نه ها، مهدی 313.org میتونید که استفاده بفرمایید. قسمت مقالات بحث آسیب شناسی، کتاب هم چاپ شده، 16 تا آسیب اونجا بررسی کرده که ما قسمتش رو اینجا که خیلی فکر میکردیم مهمتر باشه رو مطرح کردیم. خدا به همون توفیق بده بدونیم در دوران پرفتنه غیبت بتونیم در صراط مستقیم قرار بگیریم. اندیشه مهدویت با آسیب ها اسم کتابشه. دکتر صابر جعفری از اساتید هستن. السلام علیکم یا انبیاء الله، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موزر رساله جمیعا و رحمت الله و برکاته. بلند صلوات.